ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزرای خارجه و دفاع آمریکا از پیشرفت طرح ائتلاف نظامی در خلیج فارس خبر دادند. سخنگوی دولت ایران میگوید آمریکا با تحریم ظریف خود را از مذاکره محروم کرد. وزارت خارجه کانادا از پیوستن سعید ملکپور به خانواده‌اش در کانادا استقبال کرد. مایک پومپئو و مارک اسپر وزرای خارجه و دفاع آمریکا روز یکشنبه در استرالیا از پیشرفت طرح ایجاد یک ائتلاف نظامی دریایی برای حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس خبر دادند. مایک پومپئو درباره طرح ایجاد یک ائتلاف دریایی گفت که تشکیل این ائتلاف به گفته او بسیار ممکن است. همچنین مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا دو هدف را برای این طرح برشمرد.
نخست حفظ اصول آزادی دریانوردی و تجارت در تمامی راه‌های آبی به ویژه در آن منطقه است. دوم، جلوگیری از هر عمل تحریک‌آمیز از سوی ایران است که می‌تواند به سوء تفاهم و اشتباه محاسبه بیانجامد و به درگیری منجر شود.
مارک اسپر گفت که بیش از 30 کشور هفته گذشته در دفتر فرماندهی مرکزی آمریکا در فلوریدا برای بررسی این طرح گرد هم آمدند. او گفت که جزئیات این جلسه به زودی اعلام خواهد شد. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید آمریکایی‌ها با تحریم وزیر خارجه ایران خود را از مذاکره محروم کرده اند.
آمریکا باید بداند از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران دکتر ظریف مسئول سیاست خارجی است. هم مسئول سیاست خارجی ماست، هم مسئول دیپلماسی عمومی ماست و هم مسئول دیپلماسی امنیتی و هر مسیر دیپلماتیکی از طریق ایشان باید بگذرد.
همزمان علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت تحریم آقای ظریف پس از مخالفت با پیشنهاد ترامپ برای گفتگوی حضوری با او انجام شده است. پیشتر نشریه آمریکایی نیویورکر از دعوت ظریف به کاخ سفید و رد این پیشنهاد از سوی وزیر امور خارجه ایران خبر داده بود. وزارت خارجه کانادا با صدور بیانیه‌ای از پیوستن سعید ملکپور به خانواده‌اش در کانادا استقبال کرد. این وزارتخانه همچنین بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت که برای آزادی ملکپور تلاش کرده و بسیار خوشنود است که او اکنون در کانادا است. سعید ملکپور که مقیم کشور کانادا بود، مهر ماه 87 طی سفری به ایران با اتهام طراحی سایت مستهجن بازداشت شد. این اتهام در ابتدا به صدور حکم اعدام برای او انجامید، اما این حکم به حبس ابد کاهش یافت. غلام حسین اسماعیلی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت که سعید ملکپور در مرخصی به سر می برد و در پی عدم بازگشت ممنوع الخروج شده بود.
حسب ظاهر ایشون از مبادی غیر رسمی کشور، نه با گذرنامه و مبادی رسمی، از کشور خارج شده.
سعید ملکپور شامگاه جمعه 11 مرداد به کانادا بازگشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه از توقیف یک شناور خارجی دیگر در نزدیکی جزیره فارسی در خلیج فارس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت این شناور در حال دریافت سوخت از کشتی‌های دیگر و انتقال آن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود. بنابر این گزارش 700 هزار لیتر سوخت توقیف و 7 خدمه که تبعه خارجی بودند دستگیر شدند. در این گزارش تاریخ توقیف کشتی چهارشنبه گذشته ذکر شده، اما به نام کشتی و مالکیت آن اشاره‌ای نشده است. و یک فروند هواپیمای نظامی ایران ظهر روز یکشنبه در سواحل تنگستان واقع در استان بوشهر ایران سقوط کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از خبر فرماندار تنگستان علت این حادثه را نقص فنی اعلام کرد. عبدالحسن رفیعی پور همچنین گفت این هواپیما دو سرنشین داشت که به گفته او هر دو نجات یافتند. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت نمی شود افرادی در ایران دارای پست های ستاره دار باشند و از آن سمت فرزندان و همسرانشان و افراد درجه یکشان بخواهند در خارج تحصیل کنند. حسن نوروزی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت بعد از تحقیق و تفحص از دو تابعیت‌ها و سه تابعیتی‌ها این نتیجه گیری صورت گرفت که باید طرحی تهیه شود تا از بعضی مسائل منجر به ولنگاری سیاسی جلوگیری شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد احتمال اختلافات جناحی در پیش کشیدن این موضوع جویا شدم. رضا علیجانی:
برای من خیلی عجیبه که این حرفای ایشون رو من اخیرا در یک کلیپی که آقای حسن عباسی دیدم این همین کلمات رو به کار برده و این همین جملات و مفاهیم رو، و این نشون میده که این سیاست داره از یک جاهایی هدایت میشه. و عجیبم اینه که واقعا اگه حضرات مشکلشون نفوذی و جاسوس و ایناست که تو همه جای دنیا هست، خود اینا این کارو میکنن، سرنا رو که از سر گشادش نمیزنن، یا آماری بگیرن از جاسوسای واقعی نه جاسوسای ادعایی، ببین اکثر اینها یا خارج از کشور رفتن تحصیل کردی اونجا بودن یا بین همین سپاهی ها و نظامی ها و امنیتی های خودشون هستن. اما مسئله به گمان من این است که ریشه های این امر به چند چیز برمیگرده. یک، بیگانه حراسی خب تو هر نگاه سنتی وجود داره، این با اجنبی ستیزی و اجنبی حراسی روحانیت مخلوط شده، با نگاه ضد تجدد اونها مخلوط شده و تشدید شده با نفوذ و حضور عوامل متکی به انگلیس و روسیه در ایران دوره قاجار به بعد، این آنگلوفیل و روسوفیل میگفتن. و بعد البته این در جمهوری اسلامی با یه نگاه امنیتی مخلوط شده و اون نگاه امنیتی دنبال این هست که همه مخالفین رو به بیگانه ارجاع بده و استناد کنه، و از طرفی هم یه نگاه ضد دشمنی، این نگاه میترسه از اینکه نیروهایی که تحصیل کرده هستن، خارج دیده هستن، دنیا دیده هستن، در ایران قدرت بگیرن، و ترسشون هم اینه که وقتی کسی از ایران خارج میشه، دنیا دیده میشه، دیگه تحلیل‌های ساده اینها رو دنیا باور نمی‌کنه. این نیمی از ماجراست. نیمی هم از ماجرا این هست که اینها میخوان رقبای سیاسی خودشون رو، مثلا دولت روحانی یا جریانی که به قول اینها قدرت هست، رو بزنن. بنابراین از این اهرم‌ها و از این ابزارها استفاده می‌کنن.
در ایلنا خبرنگار از آقای نوروزی پرسیده که این اصولاً به قانون تبدیل شده یا اینکه فعلا در حد بررسیه. ایشون در جواب میگه که این در آیین‌نامه ها و روشنامه های وزارت اطلاعات موجوده و اگه دولت احساس کنه خلأ قانونی داره، ما بلافاصله طرح دو فوریتی یا سه فوریتی میدیم. به نظر شما چنین موضوعی که ظاهراً برای برخی از نمایندگان مجلس از اهمیت خاصی برخورداره، چرا تا به حال براش قانونی تدوین نکردن اصلاً؟
اینقدر بی اساس و بی پایه است که نمیشود قانونی تدوین کرد. این فقط به درد جنگ سیاسی میخوره، و این که یک نماینده مجلس، که البته این سخنان از خودش نیست، الان خیلی از نمایندگان مجلس بلندگویی هستن که میکروفونشون جای دیگه است، و گفتم شبیه حرفایی که آقای حسن عباسی میزنن الان فضای مجازی وجود داره. اینها وقتی که این سخنان رو میگن، در واقع دارن وارد یه جنگ سیاسی میشن. این نماینده اونقدر اطلاع نداره که روشنامه اصلا معنی نداره، آیین نامه وزارت اطلاعات حکم قانون رو نداره، و در همین مصاحبه هم شما ببینید ایشون خودش استناد میکنه به اینکه مثلا وزارت اطلاعات با داماد آقای حداد عادل مثلا مجوز کار نداده. خودش اسم آقای حداد عادل رو میاره، در حالی که در مقدمه بحثش میگه که مسئولین خودشون و از اقوام نزدیکشون نباید ارتباطی با خارج داشته باشن. آقای حداد عادل چند پست و مقام در ایران داره؟ اگر طبق همین حرف ایشون میخواست رعایت بشه، آقای حداد عادل باید از همه مسئولیتاش خلعیت میشد. بنابراین خودش متوجه تناقض حرفش نیست، و این حرف هیچگاه امکان اجرایی شدن نداره، و فقط به درد جنگ سیاسی و جفتسازی علیه فعلا دولت روحانی و بعدن هر گرایش سیاسی که متفاوت از دشمن اندیشی اینها فکر میکنه و معتقده باید با جهان تنش زدایی کرد به کار میاد.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
مسئولان ثبت احوال استان همدان از زایمان بیش از 44 دختر زیر 15 سال پس از ازدواجشان خبر دادند. این در حالی است که در گذشته بعضی از نمایندگان مجلس ایران کوشیدند سن قانونی ازدواج را تغییر دهند. این اقدام تا کنون به نتیجه نرسیده است. گزارشی در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
اسد حسنزاده مدیر کل ثبت احوال همدان میگوید در سال گذشته خورشیدی 44 دختر زیر 15 سال در آن استان صاحب فرزند شدند. مدیر کل ثبت احوال همدان در نشست اعضای شورای راهبردی جمعیت آن استان اشاره کرد که 2% تولدهای آن استان به مادران زیر 15 سال مربوط است. او همچنین گفته است 90% زنانی که در سال 1397 صاحب فرزند شدند بین گروه سنی 20 تا 44 سال هستند. ایران در سال 1372 به پیمان نامه حقوق کودکان پیوسته که افراد زیر 18 سال را کودک به شمار می آورد. طبق قوانین فعلی ایران، دختران زیر 13 سال نیز می توانند با اجازه سرپرست و حکم دادگاه ازدواج کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، به زمینه های ازدواج زود هنگام در بعضی خانواده های ایران اشاره می کند.
وقتی فقر گسترش پیدا میکنه، معلش نه که یک زندگی خانوادگی تکافوی احتیاجات رو نمیکنه. بنابراین در مناطقی که فرهنگ هم معمولا اجازه میده، سعی میکنن از تعداد نانخورها کم بکنن، به تعداد نانآوران اضافه کنن. فرزندان پسر جز نانآوران محسوب میشن و فرزندان دختر جز نانخوران. و ازدواج کودکان که عمدتا هم اتفاقا در دختران رخ میده و تبعیض جنسی رو هم در این زمینه وارد کار میکنه، کاملا برمیگرده به مسئله فقر خانوادگی و اینکه خانواده در واقع بخواد کمتر کنه تعداد نانخورا رو.
در سال گذشته خورشیدی نزدیک به 1600 ازدواج دختران زیر 15 سال در استان همدان ثبت شده که 60 مورد آنها به طلاق انجامیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس، به بعضی دیگر از علتهای محیطی ازدواج کودکان اشاره میکند.
فقر محیطی هم مؤثر، یعنی ممکنه که خانواده خودش خیلی فقیر نباشه، اما فقر محیطی مثلا نبودن مدرسه سطح بالاتر باعث بشه که چنین اتفاق بیفته. در اینجا سعی میکنن که خصوصا دختر رو زودتر شوهر بدن که عواقب به اصطلاح بیشوهر موندنش گردن و خانواده رو نگیره. گذشته از این که عوامل فرهنگی و قومی هم نقش دارن که عامل مذهب در این زمینه هست، این که تشویق شده به ازدواج زود هنگام، الان هم از طریق ایدئولوژی حکومت این ماجرا تقویت میشه. خود فرزندآوری غیر از این که مشوق‌های مذهبی داره، الان با مشوق‌های مادی حکومتی هم همراه، همه اینا دست به دست هم داده که ازدواج کودکان امکان پذیر باشه، گاهی اوقات رشد بکنه و یکی از پیامدهاش هم البته باردار شدن افراد از سرزمین جوانی و نوجوانی.
دولت ایران به شرطی پیمان نامه حقوق کودکان را پذیرفته است که مفاد آن هر جا با قوانین جمهوری اسلامی در تعارض باشد از طرف دولت ایران لازم الاجرا نشود. بعضی از نمایندگان مجلس ایران در گذشته تلاش کردند تا سن قانونی ازدواج را تغییر دهند، اما این اقدام با انتقاد جمعی از مراجع تقلید در قم و مخالفت بعضی از نمایندگان به نتیجه نرسیده است. حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه، درباره این نوع مخالفت‌های دینی می‌گوید.
بسیاری از فقها به دلیل اینکه سنت‌گرا هستند، بدون تفسیر سنت با حوادث جدید توقف میکنند. در همون تاریخ ها و سن هایی که فقه اسلامی در زمان پیامبر 1400 و اندی سال پیش مقدر کرده بوده، در حالی که به نظر میرسه تغییرات جدیدی ایجاد شده، طبیعتاً باید اون رو در محتوای ظرف کنونی سنجید کرد. چه زمانی دخترها به سن بلوغ جنسی و عقلی میرسند و توانایی مادر شدن رو دارند برای مسئولیتی که میخوان عهده‌دار بشن.
این پژوهشگر دینی همچنین به اقتضاهای قانونی در وضعیت فعلی ایران در پیوند با ازدواج کودکان اشاره می کند.
هر زمانی خواستیم این قوانین رو اجرا کنیم، باید در کنار اون روح عدالت رو در نظر بگیریم. ما باید به عرف جامعه نگاه کنیم. فقهای سنت‌گرا نگرانند که با تأخیر سن ازدواج جامعه به روابط خارج از ازدواج گرایش پیدا کنه. اون نگرانی اونها قابل درکه، اما راهش این نیست که ما سن ازدواج رو بیاریم پایین. راهش اینه که شرایط ازدواج رو فراهم کنیم، نه اینکه سن ازدواج رو ببریم پایین‌تر، زیر 18 سال، زیر 15 سال، زیر 13 سال، تا بتوانیم اون نگرانی رو برطرف کنیم.
بعضی مسئولان محلی در ایران اعلام کردند که در سال 1397 1400 دختر زیر 14 سال در استان زنجان و 1054 دختر زیر 14 سال در استان خراسان شمالی ازدواج کردند. زنجان در این زمینه رتبه اول ازدواج‌های زیر سن 18 سال را دارد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.